ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران درباره برجام به همتایان خود در جهان نامه نوشت. در پی حملات موشکی از سوی غزه، ارتش اسرائیل مرکز حماس را بمباران کرد. چین در مورد وضع تعرفه‌های تجاری با آمریکا هشدار داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خود در جهان از آنان خواست که ضمن اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و حمایت از برجام در برابر به گفته او قانون‌گریزی، روش‌های قلدرمآبانه و بی‌اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند. این نامه محمد جواد ظریف هفته گذشته به وزیران خارجه کشورهای جهان ارسال و روز یکشنبه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در این نامه تاکید کرده که اقدامات به گفته او قلدرمآبانه آمریکا برای همراه کردن دیگر کشورها با خود در موضوع خروج از برجام، حاکمیت قانون و حقوق بین‌الملل را در سطح بین‌المللی بی‌اعتبار می‌کند. وی با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در تایید برجام گفته که این توافق فقط به امضا کنندگان آن تعلق ندارد تا یک طرف بتواند بر اساس سیاست داخلی و یا اختلافات سیاسی آن را رد کند. قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی صادر شد. پیش از خروج آمریکا از برجام، واشنگتن و سه کشور اروپایی اعلام کردند که برنامه موشکی ایران در راستای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست و منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارتش اسرائیل میگوید پس از حملات موشکی شبه نظامیان اسرائیلی در روز یکشنبه به مراکز حماس در نوار غزه حمله هوایی کرده است. اروپا میگوید بادبادک‌های آتش‌زا و گلوله‌های پارچه‌ای مشتعل که از سوی غزه به خاک اسرائیل پرتاب شده، چند منطقه کشاورزی و جنگلی را در جنوب این کشور نیز به آتش کشیده است. بر پایه این گزارش، 15 هدف حماس در نوار غزه مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته که شامل اردوگاه شبه نظامیان و کارخانه سلاح و مواد انفجاری بوده است. این درگیری‌ها پس از چند روز آرام در منطقه مرزی جنوب اسرائیل روز یکشنبه با حملات راکتی شبه نظامیان حماس آغاز شد. به گزارش آسوشیتد پرس، در جریان درگیری‌های یکشنبه به کسی آسیب نرسیده، اما بمب‌های آتش‌زا در حدود 1000 هکتار از اراضی کشاورزی را از بین برده است. چین روز یکشنبه هشدار داد که اگر آمریکا بر کالاهای این کشور تعرفه وضع کند، توافق‌های اخیر تجاری با واشنگتن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. سومین دور از مذاکرات دو اقتصاد برتر دنیا روز یکشنبه در نزدیکی پکن برگزار شد که در پایان به هشدار چینی‌ها به آمریکا ختم شد. ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا که در صدر یک هیئت بلندپایه به چین سفر کرده بود، با لیوه معاون نخست وزیر چین درباره کسری تجاری آمریکا و رقابتی نبودن بازار چین و سیاست‌های جدید تجاری واشنگتن مذاکره کرد. در حالی که قرار بود این مذاکرات از شدت تنش میان واشنگتن و پکن بکاهد، آمریکا روز سه‌شنبه به طور ناگهانی اعلام کرد که تعرفه‌های جدیدی برای کالاهای چینی وضع خواهد کرد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی ماه گذشته میلادی پس از گفتگو با چینی‌ها گفته بودند که فعلاً تعرفه‌ها را افزایش نمی‌دهند. و یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، می‌گوید حدود 3,700,000 کودک در افغانستان به دلیل شرایط حاکم بر این کشور قادر به حضور در مدرسه نیستند. یونیسف با ابراز نگرانی از یافته‌های این گزارش، خواستار افزایش تلاش‌های دولت افغانستان و گروه‌های فعال اجتماعی برای مقابله با این مشکل شده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی دات‌کام رو خواهید شنید از مهدی احمدی. من در ساعت 23:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
دات‌کام دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. آمازون به تازگی یک فروشگاه اقلام غذایی در سیاتل افتتاح کرده که یک تفاوت عمده با دیگر فروشگاه‌های مواد غذایی دارد. این فروشگاه بدون فروشنده و صفحه خرید است و وقتی جنسی را در سبد خرید می‌گذارید و از فروشگاه خارج می‌شوید، خود به خود بهای آن را از کارت خریدتان کم می‌کند. چنین فروشگاه‌هایی تا چه اندازه می‌تواند الگویی برای فروشگاه‌های آینده باشد؟ در این برنامه از دات‌کام بیشتر در این باره می‌دانیم. در پراگ، جایی که من در آن زندگی می‌کنم، یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی و محصولات خانگی است که هنگام ورود به آن می‌توانید با ثبت کارت اشتراک خود یک اسکنر همراه بردارید و وقتی یک آیتم را برای خرید انتخاب می‌کنید، بارکد آن را با این اسکنر اسکن کنید تا به سبد خرید شما اضافه شود. البته هر زمان که از انتخاب یک آیتم پشیمان شدید، می توانید دوباره آن را اسکن کنید و مراحل لازم را برای حذف آن از سبد خرید خود دنبال کنید. وقتی اقلام انتخاب شده برای خرید نهایی شد، تنها کاری که باید بکنید این است که پای یکی از آن دستگاه‌های ثبت و پرداخت بروید. ولی اینجا دیگر حتی به ثبت اقلامتان نیازی ندارید و فقط کافی است کارت اشتراکتان را اسکن کنید تا دستگاه همه ی آیتم های موجود در سبد خرید شما را فهرست کند و به شما اجازه پرداخت بدهد. اما فروشگاهی که آمازون اخیراً در سیاتل در غرب آمریکا گشوده، یک تفاوت اساسی با این سازوکار دارد و آن اینکه شما حتی نیاز ندارید آیتم های مورد نظرتان را با هیچ اسکنری اسکن کنید تا در سبد خریدتان وارد شود و از آن گذشته نیازی ندارید که با لیست خریدتان پای یکی از آن ماشین های ثبت و پرداخت بروید تا بهای اقلام انتخابی را پرداخت کنید. این فروشگاه یک سالی است که به کارکنان آمازون سرویس می‌دهد و حالا بعد از یک سال فعالیت آزمایشی، درهای آن به روی دیگر شهروندان سیاتل هم باز شده است. اگر شما مشتری این فروشگاه باشید، همانطور که گفتم لازم نیست توی صف بایستید و محصولات خود را یکی یکی به فروشنده ارائه کنید یا حتی در یکی از آن ماشین‌های ثبت و پرداخت وارد کنید. تنها چیزی که نیاز دارید اپلیکیشنی است به اسم آمازون گو که باید در زمان ورود به فروشگاه آن را با حسگری مخصوص در ورودی فروشگاه اسکن کنید و از اینجا هر آیتمی که از قفسه فروشگاه بردارید به طور خودکار به سبد خریدتان اضافه می شود. حتی اگر اعضای خانواده همه با هم به خرید می روند، کافی است که اپلیکیشن های روی گوشی خود را با یک شماره تلفن تعریف کنند تا همه آنچه آنها از قفسه ها برداشت می کنند یک جا در یک حساب ثبت و هزینه آن محاسبه و برداشت شود. ایده ای که اگر آمازون بتواند آن را به فروشگاه های دیگر گسترش دهد، بسیاری از مشتریان به ویژه در آستانه تعطیلات و ایام خرید از ایستادن در صفهای طولانی خرید راحت می شوند. اما چقدر ممکن است این روش در آینده نزدیک به گونه‌ای همه‌گیر شود که ما هم در یک گوشه دیگر دنیا بتوانیم از مزایای آن استفاده کنیم؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
شرکت آمازون در سال 1994، یعنی نزدیک به 24 سال پیش، در سیاتل آمریکا ثبت شد و یک سال بعد بیشتر به عنوان شرکتی شناخته می شد که در کار فروش آنلاین کتاب است. کاری که همین الان هم پس از 20 و چند سال یکی از اصلی ترین دلایلی است که کاربران را به سوی آمازون هدایت می کند. گزارشی که در مورد سهم ارائه آنلاین کتاب در 9 ماهه اول سال 2017 میلادی منتشر شد، نشان می دهد که نزدیک به 40% از این بار را آمازون به تنهایی به دوش می کشد. البته وقتی به این آمار جزئی تر نگاه کنیم، می بینیم که این میزان در برگیرنده میزان دانلود کتاب های اینترنتی است و هنوز که هنوز است در بسیاری از کشورها کاربران تمایل دارند که از کتاب های الکترونیکی مجانی استفاده کنند تا کتاب هایی که باید برای آنها پول پرداخت. اما در کشورهایی که کاربران بیشتر کتاب های الکترونیکی خود را خریداری می کنند، سهم بیشتری از میزان ارائه و توزیع و فروش کتاب به دوش آمازون است. در آمریکا که نزدیک به 500 میلیون نسخه کتاب الکترونیک سالانه خریداری می شود، سهم آمازون بیش از 83% است. مقایسه کنید با سهم 9% اپل آی بوکس و سهم 4% بارنز اند نوبل و خب سهم 1.4% گوگل. در بریتانیا که در آن شاهد خرید سالانه بیش از 95 میلیون نسخه کتاب الکترونیک هستیم، آمازون نزدیک به 88% بازار را در اختیار گرفته است. باز هم دومین بازیگر اصلی آی بوکس اپل است که سهمی بیش از 7.5% ندارد و به گوگل هم چیزی بیشتر از 1.4% از این بازار نمی رسد. بازارهای کتاب‌های الکترونیک در کانادا و استرالیا به مراتب کوچکترند، اما در این دو کشور هم آمازون نزدیک به 60% بازار را در اختیار دارد. اما فروش و عرضه کتاب‌های الکترونیک و البته نشر و توزیع کتاب‌های چاپی تنها بخشی از فعالیت‌های آمازون در حوزه تجارت الکترونیک است و در جایی مثل آمریکا شما می‌توانید از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از آمازون طلب کنید و اگر به دنبال چیزی هستید، به جای خیابان به خیابان و مغازه به مغازه گشتن، کافی است که آن را در آمازون جستجو کنید و حتی چند ساعت بعد آن را جلوی در خانه خود تحویل بگیرید. سهمی که آمازون در سال 2016 از تجارت الکترونیک در آمریکا می‌برد نزدیک به 150 میلیارد دلار بود که 38% از بازار تجارت الکترونیک را در آمریکا در بر می گرفت. اما در سال 2017 درآمد آمازون از طریق تجارت الکترونیک رشدی 32% داشت و به نزدیک 200 میلیارد دلار رسید و در مجموع 43% از سهم تجارت الکترونیک در آمریکا را از آن خود کرد. نزدیکترین رقیب آمازون در این حوزه ایبی است که در سال 2016 نزدیک به 8% از این بازار را در اختیار داشت، اما سهم آن در سال 2017 با 1% کاهش به کمتر از 7% رسید. اما فعالیت‌های آمازون تنها به حوزه تجارت الکترونیک محدود نمانده و در سال‌های اخیر این شرکت در حوزه‌های دیگری هم بخت خود را آزموده است. از یک قلم تصاحب روزنامه مشهور واشنگتن پست که بگذریم، آمازون از 3 سال پیش به این سو چندین شعبه کتاب فروشی در آمریکا دایر کرده و در بیش از 300 هزار شعبه از 1000 شعبه فروشگاه زنجیره کولز غرفه‌هایی را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین در ماه‌های اخیر شرکت زنجیره‌ای توزیع مواد غذایی هول فودز را به تملک خود درآورده که بیش از 470 شعبه در سراسر آمریکا دارد. البته نخستین هفته‌های فعالیت هول فودز زیر رهبری آمازون آنچنان هم انتظارات مشتریان را برآورده نکرده است. اما اگر قرار است آمازون ایده فروشگاه‌های بدون صف و فروشنده را عملی کند، همین 470 شعبه هول فودز می‌توانند محلی برای عملیاتی کردن آن باشند. به ویژه آنکه هول فودز از 2 سال پیش زنجیره‌ای از فروشگاه‌ها را با نام 365 راه اندازی کرد که در آن اقلام موجود از برچسب‌های دیجیتال برخوردارند و همه ارتباطات داخل فروشگاهی هم با اپلیکیشنی به همین نام انجام می‌شود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی دات کام @رادیوفردا.com در ارتباط باشید.